بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سلامت باشید، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله، و انشالله که همه ما جزء رهروان راه حضرت مولا و اربابمون سید الشهدا باشیم و جزء کسانی که به زودی بتونیم انشالله در این طریق و در این مسیر دلدادگی و عاشقی در مسیر کربلای معلا باشیم. وقتی این تصاویر رو میبینیم از ته دل جیگرمون آتیش میگیره و میسوزه از اینکه هنوز متاسفانه شرایط برای تشرف ما مهیا نشده. تیم رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت و موکبی که بنا بود به لطف و عنایت و مرحمت و کمک‌های پر از مهر و محبت شما انشاءالله برپا بشه و بتونیم برنامه زنده از مسیر راه و از کربلای معلا تقدیم حضور شما بکنیم. البته ما گروهی از همکارانمون مستقر هستند در عراق و انشاءالله به زودی برای شما برنامه اجرا خواهند کرد. متا تیمی که از ایران قرار بود که مشرف بشیم هنوز شرایط مهیا نشده، کلا مرزهای زمینی و هوایی همه بسته شده و هیچ پروازی، نه پروازهای ایرانی، نه پروازهای عراقی، نه به نجف، نه به بغداد، در واقع 100% مسدود شده راه و هیچ مسیری برای رفتن ما نیست، مگر اینکه عنایت و لطف حضرت سید الشهدا بشه و اتفاقی بیفته و مسیر و شرایط مهیا بشه برای اینکه ما بتونیم مشرف بشیم، دعا اونجا براتون برنامه بریم و دعاگوی شما باشیم، اون وعده‌ای که به شما داده بودیم انشالله بتونیم محقق بکنیم. ما ازتون خالصانه و خاضعانه می‌خوایم که دعا بفرمایید تا انشالله خدمتگزاران کوچک شما در شبکه جهانی ولایت بتونیم مشرف بشیم و برنامه تقدیم حضور شما بکنیم. برنامه زمزم احکام ما طبق معمول هفته‌های گذشته پاسخگوی سوالات شرعی شما هست. هر زمینه‌ای در مواس احکام، مواس شرعی سوال دارید، راه ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنن. البته خیلی خوشحال میشیم که تماس بگیرید زنده و سوال بپرسید، حالا یا تلفنمون یا از طریق واتساپ تماس بگیرید یا پیام صوتی بگذارید. به هر صورت شرایط مهیاست برای اینکه ما بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب استاد وحیدپور عزیز که ایشون هم به نوعی جامانده قافله کربلا هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه و این شبکه، و امیدوارم که انشالله اگر مقدر نبود که ما امسال از نظر فیزیکی و جسمی در کنار حرم مطهر سید الشهدا باشیم، ولی روحمون، جانمون کربلا باشه و مهم این است که جوری باشه که خدای متعال نام ما رو در لیست زائران سید و شهدا ثبت کنه
انشاءالله.
ولی ما این آرزو رو داریم، هنوزم این امید وجود داره انشاءالله. که اراده پروردگار اگر بر این تعلق بگیره که انشاءالله بریم مشرف بشیم انشاءالله. اگر هم مقدر این باشه که نتوانیم بریم، خب از همینجا انشاءالله عرض ادب خواهیم کرد
انشاءالله. ولی خب ما هنوز امید داریم، امیدواریم انشاءالله به زودی به همین روز بقیه این روزهایی که درش قرار داریم و به حق اون عاشقان و شیفتگانی که قدم گذاشتن در مسیر راه و پیاده روی حضرت سید الشهدا انشاءالله شرایط مهیا بشه و هر طریقی که نمیدونم حضرت مولا و حضرت اربابمون بطلبن ما رو دعوتمون بکنن انشاءالله بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. خب فعلا بریم سراغ پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. بیننده بزرگواری پیام فرستادن که آیا کسی که کار خرید و فروش مواد مخدر رو میکنه میتونیم از خونه اون شخص چیزی بخوریم یا نه اشکال داره؟
یه ذره سوال رو ما تعمیمش بدیم که موارد دیگر رو هم شامل بشه. اینجوری بفرمایید، سوال اگر اینجوری باشه که ما میدونیم شخصی است که کسبش حرامه.
آره در ادامه اتفاقا نوشتن که درآمدش از حرام هست.
بله کسبش حرامه. حالا ممکنه مواد مخدر باشه، ممکنه مشروبات الکلی بفروشه، ممکنه حالا هر چی ایناست. خب یه وقت است که ما وقتی میریم منزل این شخص و حالا غذایی میخوریم، میوهی میخوریم، چایی میخوریم، یقین داریم، یعنی 100% میدانیم اون چه که تهیه شده از همون مال حرام، نمیتونیم استفاده کنیم. اما یه وقت است نه، احتمال میدیم. همین اخیراً کسی به من گفت که یه کسی کسب حرام داره ولی میدونیم که اموال حلالم داره، احتمال میدیم شاید از مال حلال، مثلا شاید این غذا و این میوه و اینها شاید از مال حلال استفاده شده باشه، تهیه شده باشه. اگر احتمال میدیم و یقین و اطمینان وجود نداره، بله اشکالی نداره. چرا؟ میگیم ما که نمیدونیم آیا از حرام تهیه شده یا نه. کل و شاین لکه حلال قاعده شرعیه، میگه نداره شما استفاده بکن. ولی اگر اطمینان داریم به این که این نه، این دیگه چیز دیگه ای نداره، مثل نزدیکانش، مثل زنش، مثلا دیگه زن و بچهش میدونن که این دیگه غیر از مثلا راه مواد مخدر چیزی دیگه نداره که دیگه کجا میخواد بیاره، اونا اطمینان دارن، برای اونا مشکل میشه. ولی کسی که اطمینان نداره، شک داره، شبهه داره، استفادهش اشکال نداره، ولی در عین حال احتیاطش خوبه، چون میشه مال شبهناک.
درست،
احتیاطش خوبه که استفاده نکنه.
بسیار. سوال دومشون هم گفتن کسی که مریضه و خونریزی داخلی داره، حالا اینجور توضیح دادن که وقتی در دستشویی میره مثلا در ادرار یا در مدفوع خون
دیده میشه.
آره بره. این نیاز به غسل داره؟
نه نه نه، هیچ گونه غسلی نداره. نه، خون نجسه ولی نیاز به غسل که نداره، که جنابت است. اون چیزی که نیاز به غسل داره جنابت است که مشترک بین آقایون و خانم است، یا غسل‌های سگانه‌ای که مخصوصه خانم خواست
و همین که تمیز میکنن در واقع، پاک میکنن با آب کفایت میکنن.
با آب کفایت.
باز بیننده بعدی 913 4 شماره پایانیشون 2176 گفتن که اگر هنگام نماز خواندن تربت کربلا را زیر کف دستانمون قرار بدیم بدعت؟
یعنی چی زیره؟ یعنی مثلا یه چیزی هم زیر دستشون بذارم؟
آره تربت و کف دست بذارم موقع سجده.
وارد نشده چنین چیزی، نداریم. حالا اسم بدعت هم اگر براش نگذاریم، عرض می شود یک کار که نکنن. توصیه من حداقل این است که این کارها رو نکنن. چرا؟ چون این یه فتح بابی میشه، راه باز میشه برای انجام کارهایی که ما نداریم در شرع مقدس. اون وقت اینا رو ما خودمون یواش یواش درست میکنیم و بدعتهایی به وجود میاد. نه، اونی که وارد شده است اینه که سجده رویه تربت حضرت سید الشهدا باشه. سجده، بله یه چیز اضافه میتونید داشته باشه و اون این است که یه مهری هم از تربت سید الشهدا باشه که بینی رو روش بگذاره، مستحبه.
ولی سایر اعضایی که سجده هست که بر روی زمین دیگه. خب اینم از این سوال. عزیز دیگه خیلی لطف داشتن نسبت به برنامه، حاجی وحیدپور و حقیر، که ازشون ممنون هستیم و خدمتشون سلام عرض میکنیم. سوالشون رو اینجوری پرسیدن که آیا دست کشیدن بر روی آیات قرآن از روی شیشه موبایل بدون وضوء مشکلی داره؟
نه نه، این در واقع وجود حقیقی که نداره که، تا در حقیقت فضای مجازیه، یعنی آیاتی نوشتاری زیر این تلق موبایل که وجود نداره که.
درسته.
یعنی به اندازه یه دونه قرآنی که مثلا فرض بفرمایید که 600 صفحه هست مثلا، نیست همچین چیزی که. بنابراین حقیقتاً آیه‌ای نوشته باشد چنین چیزی نیست. تازه باشدم شما دست روی شیشه میکشید دیگه، این قرآنایی هست که رو هر صفحهش یه عرض میشود که مانعی وجود داره. چی بهش میگن اونا رو؟ پلاستیکا که روی
تلق؟
نه تلق نیست، یه اسمی دیگه داره که خانمام استفاده میکنن تو آشپزخونه ازش، میکشن گاهی مثلا روی ظرف
سلفون.
بله سلفون. خب این ختمایی که شما گاهی میرید دیدید جزوه‌ای که میدن قشنگ صفحاش همه سلفون داره. خب کس دست روی سلفون میکشه اشکال نداره. حالا شیشه موبایل هم تلق موبایل هم حکم سلفون داره. تازه میگم مثلا اگر قرآن هم زیرش میبود اشکال نداشت، چرا صد که الان نیست.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. گفتن که سوال من این است که نظر کل مراجع نسبت به این مسئله چیست؟ حالا یه چیز کلی رو پرسیدن. اونایی که مالیات میدهن خمس براشون واجب یا خیر؟
کل مراجع چون ایشون میخوان، کل مراجع میفرمان مالیات هیچ ارتباطی به خمس نداره. مالیات جزء مخارج سالتونه. یعنی همونطوری که شما خوراک دارید، پوشاک دارید، مسافرت دارید، چش روشنی دارید، مهمون میاد، مهمون میره، همه چی. یکی از هزینه های جاری زندگی هم مالیات. حالا کاسب یه جور مالیات میده، دیگران یه جور مالیات میدن، کارمند یه جور مالیات میده، هر کسی. مالیات جزء هزینه هاست که خرج میشه. سر سال خمسی که خمسش حساب میکنه نمیتونه بگه خیلی خوب من الان 5 میلیون پول دارم، خب 3 میلیون مالیات دادم، پس 3 میلیونش میذارم کنار، خمس 2 میلیون میدم. نه، مثل این میمونه که شما بگی که خیلی خوب من 5 میلیون الان دارم، خب چقدر خرج خوراکم کردم؟ خیلی. پس اصلا من نباید خمس بدم که؟ نه، این جزء هزینه هاست و ارتباطی هم با خمس نداره، اصلا دوتا جایگاه جداگانه داره. مالیات جنبه عرض میشه دولتی داره و خمس جنبه دینی داره. مالیات تو همه دنیا هست، تو همه کشورام هست، همه دولت ها مالیات رو میگیرن برای کارهای امران و آبادی و این هاست.
خرج کردنش با هم فرق میکنه دیگه،
کاملا متفاوت. ولی خمس نصفش که اصلا سهم ساداته، ربطی به مرجع تقلید نداره، نصفش مال سادات فقیر بهش داده میشه، میمونه نصف. نصفش که سهم امامه، اون برای ترویج و عرض میشود که تحکیم مبانی دین و معارف اهل بیت هست که در اونجا مصرف بشه.
خب بیننده بعدی خودشون رو معرفی نکردن اما گفتن که مرجع تقلیدشون رهبر معظم انقلاب هست. گفتن که من حقوقم رو با تأخیر میدن و آخرین حقوقی که به دست من میرسه بعد از سال خمسی است، اما برای سال خمسی قبل هست. آیا وقتی که میگیرم باید خمسش رو بدم یا جزء سال جدید حساب میشه؟
توضیح میدم. من طبق نظر رهبری عرض میکنم، نه دیگران.
یعنی متفاوت.
بله بله، ما بهش میگیم حقوق معوقه. درسته؟ حقوق معوقه رو ایشون میفرمان با قرض فرق داره. یه وقت است که من به شما قرض دادم، بعد امروز سر سال خمسیمه، میگیم فعلا این پولی که من پیش شما دارم خمس ندارد، میرم سال بعدی خمسی دیگه، از فردا سال جدید خمسی من شروع میشه، شما 1 ماه دیگر قرض من رو به من میدید، تا گرفتم باید خمسش بدم. حین وصول تو قرض، حین وصول، لحظه‌ای که وصول میشه. این مال این. اما حقوق معوقه رو ایشون میفرمان اینجوری نیست. حقوق معوقه من امروز سر سال خمسیمه، حقوقم هم باید بدم، ندادن عقب افتاده. درسته؟ یعنی اگر میدادن الان خمسشو میدادم، ندادن، خیلی فردا سال جدید خمسی شروع میشه، 1 هفته دیگه 10 روز دیگه حقوق رو میدن. این حقوق میشه درآمد سال جدید به نظر ایشون. بنابراین حین وصول خمس نداره، میماند دیگه، جزء درآمدهای سال جدید خمسی شماست دیگه.
اگر خرج نشود،
خرج نشود تا سال خمسی بعدی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. باز بیننده بعدی ما گفتن که مرجع تقلید من حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست و بله، حالا اجازه بدید که من این یه مقدار مطالعه بکنم سوال رو، برم سوال بعدی رو، بعد انشالله سوال رو، چون یه مقدار توی نوشتارشون دچار مشکل بود. گفتن من به قبلا به شخصی خسارتی وارد کردم و الان خجالت میکشم بروم و خسارت را جبران کنم. آیا میتوانم پول را از طرف صاحب حق به فقیر صدقه بدم؟
خیر. یعنی رد مظالم. رد مظالم فقط مال وقتی است که انسان به اون شخص طلبکار خودش دسترسی نداره. تلفنشو نداره، آدرسشو نداره. فحص میکنه، جستجو میکنه، دستش به جایی بند نیست، میگه خب من چیکار بکنم؟ الان دینمو چیکار بکنم؟ میگیم خیلی خوب، از طرف همون آقا یا اون خانم که از شما طلب دارن، برو به فقیر صدقه بده از طرف او. ولی یه وقت است نه، میدونم کیه، کجاست، دسترسی وجود داره، فقط خجالته. نه، این راه داره، لزوم نداره که شما حتما حضوری برید. الان راههای مختلف داره. یه جوری مثلا از یه واسطه‌ای میشه که شماره کارتشو بگیرید، کارت به کارت کنید. نمیشه پولو بذارید مثلا توی بسته‌ای، توی پاکتی به یه کسی بدید، ببره به او، میگه این چیه؟ میگه من نمیدونم، یه کسی داده برای شما. برای چی چیه؟ لزوم نداره که بگید برای چی چیه. خسارت وارد کردن لزوم نداره بگید، بدهیتونو بهش میدید. ولی راه داره و فقط هم باید به دست خودش برسانید شما.
به اینجور نیست که بتونیم همینجوری بدیم به فقیر صدقه. به نیابت ایشون حتی
به نیابت ایشون باشه کفایت نمیکنه.
خب حالا اون عزیزی که مقلد حضرت آیت الله مکارم بودن، در خصوص خوانندگی زن پرسیدن که مثلا میتونیم نوار قرآنی که خانم با در واقع تلاوت کرده نه ترتیل، یا اینکه مثلا حالت روزخوانی خونده و خیلی جذاب و مثلا از نظر حزن و اینها اندوهناکه، میتونیم بشنویم یا خیر؟
ببینید من اینجا یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم. ما دو جور حکم داریم، یه حکم اولی داریم، یه حکم ثانوی داریم. حکم اولی یعنی این که به خودی خود یه موضوعی رو نگاه میکنیم، ببینیم مثلا یه حکمی داره، اما با یه نگاه دیگری ممکنه یه حکم دیگری داشته باشه. شنیدن صدای زن، اینا همه آیون فرمودن، شنیدن صدای زن گناه نیست به حکم اولی خود. چرا؟ به خاطر اینکه خب این خانم نمیره خرید بکنه، خب داره حرف میزنه دیگه، فروشنده صداش نمیشنوه، راننده تاکسی صداش نمیشنوه وقتی میگه که بهش میگه مثلا فرض کن کجا، خب سوار میشه و و و همینطور خیلی با نامحرم حرف میزنه. شنیدن صدای زن به خودی خود حرام نیست، اما یه حکم ثانوی داره. چنانچه صدای زن به نحوی باشه، ببینید بحث غنا رو من جدا بکنم، اولا بحث غنا حکم ثانوی نیست،
اون که دیگه
خودش اصلا یه حکم خاصه،
همون تلاوت قرآن مثلا.
بله، آواز خانی لهوی بهش میگیم، یعنی خانومی جوری بخواند که مناسب مجالس لهو و لعبه، هرچند قرآن بخواد بخونه، هرچند روزه بخونه. اینو شما حسابشو جدا بکنید. ما بحث رو میاریم جایی که نه حرف زدن عادیه، نه غناست، نه صدای قشنگی، صدای قشنگیه ولی غنا نیست. این حکم ثانوی داره. حکم ثانوی چیه؟ این است که اگر این صدا ایجاد مفسده کنه، یعنی چی؟ یعنی مرد نامحرم را به سمت خودش جذب میکنه، جلب میکنه، و صدا قشنگه دیگه، این مرده مثلا وقتی که فرض کن این صدا رو میشنوه جذب میشه، یک لحظه میگه که چه صدای مثلا قشنگی. به این صورت جذب و جلب مردان نامحرم به سمت زن نامحرم جایز نیست به هر وسیله که باشه. یعنی آیه قرآنه دیگه، صریح آیه قرآنه، ولا تخزعن بالقول. نگفته که ای خانم آواز خانی غنایی نکن، که معلومه. میگه چی؟ میگه که حرفت رو، حرف زدن تو جوری که با عشوه و ناز و کرشمه باشه حرف نزن.
آقا ببین الان تلاوت قرآن هست، اصلا طرف مثل آقایونی که تلاوت قرآن اساتیدی دارن، یه خانمی هم اومده به هم با صوت قرآن خونده. خب. و الان سیدیش هست.
خیلی.
این میشه شنید یا نه؟
من فکر میکنم که بگیم نه. رو موضوع میگم من فکر میکنم. چرا؟ چون قرآن میگه فیت ملذی فی قلبهی مرض. یعنی نگید همه آدم ها. همه آدم ها که اینجوری نیستن. شما گوش کنی عادیه. من گوش کنم عادیه. ولی قرآن میگه که فیت ملذی فی قلبهی مرض. یعنی یه عده از مردانی هستن که بیمار دلند. اینها تمام میکنن. خب؟ به همین نکته‌ای که قرآن شریف فرموده، من فکر می‌کنم این جور چیزا وقتی پخش بشه، آیا کمتر از اون مثلا حرف زدن با ناز و کرشمه است؟ خیلی با اون فرق می‌کنه مثلا؟ من بعید می‌دونم. یعنی این موضوعیه ها. به این جهت
برمیگرده به خود فرد.
بله بله بله. واقعا اگر ما بگیم این نوع خوندن غنا نیست که حرام باشه. درست. نه غنا نیست. لذا میگیم ترتیلخانی خانوما مثلا باشه، ولی صوت فرق میکنه، صوت واقعا فرق میکنه، ممکنه جذاب باشه، ممکنه مفسده ایجاد بکنه.
درست.
اینا هست.
حالا تلفن هم داریم پشت خط، ولی خب من چون این موضوع رو زیاد توی گاهی بعضی از جلسات و جاهای مختلف مطرح میشه، مثلا گاهی پسر بچه‌ها میخونن،
بله.
خب صداشون نازکه دیگه، هنوز صداشون به اون ذکاوت نرسید. بله. یه خانم هم که میخونه عین همونه.
بله.
تلاوت قرآن هست.
بله همینطوره. خب ببینید شخص هم آخه ملاک دیگه.
آها.
ممکنه یه آقا هم بخونه همونطوری بخونه. ولی اون آقای اون اثر سو رو نداشته باشه، اون خانم اون اثر رو خودش هم نمیخواد، اصلا خودش که برای این نیست، نیتش واقعا خوندن قرآنه، ولی بخواهد یا نخواهد ممکنه این اثر رو از خودش به جای بگذارد. این مشکل ایجاد میکنه. اینا خیلی مرزهای دقیق داره. حالا من یه سم اضافه بکنم، تک خانی زن، حالا شما تو قرآن رفتید، ما فازش عوض میکنیم اصلا. تک خانی
نه، قرآن از این بابت که جنبه معنوی داره از این بابت
ممکنه اینجور بفرمایید که قرآن هست، ممکنه کمتر چنین مشکلی رو به وجود بیاره. ممکنه.
چون حالا اتفاقی عزیزم یه جایی مثلا مطرح میکرد، مثلا سوالش هم اینجور، مثلا میگه من میخوام صدای خانم رو، صدای تلاوت قرآن این خانم، من ازش پرسیدم خب برای چی؟ حالا این همه مثلا تلاوت آقایون، گفت قشنگ میخونه.
دیدید قشنگ میخونه یعنی چی؟ این قشنگ خوندنه حرف توشه. اون آقای قشنگ نمیخونه، قاری درجه یک نمره یک قشنگ نمیخونه، قطعا اون ممکنه از این قشنگ تر بخونه. اینجا ببینید، اینجا نکته داره، چون این خانومه من میخوام برم گوش کنم، اینه که میگه اون وقت این خطرناکه.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام رو داریم پاسخ میدیم و سوالات شرعی، سوالات احکام شما، راههای مختلفی در اختیار شما هست، به ویژه تلفن هم میتونید تماس بگیرید، هم از طریق واتساپ در واقع تماس صوتی داشته باشید و سوال مطرح بفرمایید. جناب آقای عابدی نژاد از فارس پشت خطن. آقای عابدی نژاد سلام علیکم.
آقای سلام علیکم.
سرکار خانم عابدی نژاد، عذرخواهی میکنم، دوستانم درست اطلاع در اختیار من قرار ندادن. خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهرم.
ببخشید ما یه چند تا سوال داشتیم.
بله بفرمایید.
گفتن یه مادرشویل دارم 80 سال سن داره.
بله.
مریض ساله، ریزه نمیگیره، ریزه ماه رمضان نمیره ریزه، اون وقت کفاره هم نمیده، کفاره ریزهش نمیده.
خب
لازم کفارش بده یا نه؟ اون وقت زن داره، بعضیش هم به قدر هم داره که بخواه کفاره بده، پول کمی پول داره، یکی باقی داره، آب داره، اما کفاره نداره. داره گفته برم بپرس بینم کفاره داره، که بینم که جسمی ضعیف هست.
خب
یه دختری هم توی خونه داره با دخترش.
خب سوال بعدیتون بفرمایید.
سوال بعدی هم میگم این نماز نافله، نماز ظهر 8 رکعت، نماز عصر 8 رکعت نافله، میشه با 2 رکعت یا 4 رکعت کفایت میکنه؟ یه بار همون 8 رکعت خوانده شده بخوانید.
بله. خب
اون وقت یه سوال دیگه، خانومی که در مراسم ترحیم قرآن میخونه، مدعای میکنه و اینا، صداش بلند میکنه، بیرون میره صداش، اشکال داره یا نه؟ یه نه از جواب ایسیر خیلی ممنونم با برنامه خوبت.
خب
شاله ما رو جواب
دیگه سوالی ندارید؟
دیگه ندارم.
سلامت باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله، التماس دعای خیر. خب مرز کنم که نگاه کنم ببینم اسم جدیدی دوستان ندادن به ما. استاد سال اولشون، مادر شوهرشون 80 سال سن دارن، مریضن، به قول خودشون مریض سالم هستن، کفاره رو نمیدن، حالا توان مالی هم ظاهرن دارن.
اگر موضوع شما عوض کنیم، شاید مشمول کسانی بشه که کفاره ندارن و اون کیه؟ پیرزن و پیر مردی، که اونم دو جوره. یه وقت پیرزن و پیر مردی است که اصلا توان گرفتن روزه رو نداره، اصلا، یعنی مثل بچه 3-4 ساله است. اگر این جور باشه دیگه ربطی نداریم که این مریض ساله، اصلا سالم هم می بود ولی نمیتونست، نه سالمه، بنیه نداره، بنیه نداره، اصلا نمیتونه روزه بگیره، این کفاره نداره، قضا هم نداره. ولی پیر مرد و پیرزنی که میتواند بگیره ولی مشقت داره، اونم مثل مریض ساله اون وقت. حالا این خانم اگر واقعا جزء قاعدتا جزء چیز دیگه پیرزن هست، 80 ساله دیگه، بله، منتها اگر جوری باشه که اصلا نتواند روزه رو بگیرد، این کفاره نداره.
این دیگه در عهده خودشونه ها، یعنی تشخیصش بر عهده.
بله بله بله، یعنی توان واقعا
این سن معیار نیست الان.
سن که قطعا این که دیگه در شکی نیست، 80 سال که قطعا وقتی میگه پیر مرد و پیر زن دیگه 80 سال رو نمیگن دیگه میان سال، که 80 سال رو میگن کهن سال. قطعا شک درش نیست، شکی درش نیست. ولذا دو سه تا عنوانه، یک مریض، دو پیر زن و پیر مردی است که اصلا توان گرفتن روزه ندارن، و سوم پیرمرد پیرزنی که توان دارن ولی خیلی براشون مشقت داره. اگر مشقت داره کفاره داره، اگر مریض ساله کفاره داره. فقط اون یکی که کفاره ندارد، قضا هم ندارد، اون پیرمرد و پیرزنی است که اصلا توان گرفتن روزه رو ندارن.
درست.
پس ایشون کفاره رو بر عهده‌اش حسب بده، برای هر روزش هم حدود یک کیلو چیزی نمیشه.
خب نافله‌هایی که فرموده بودید بارها، نماز ظهر، نافله ظهر 8 رکعت، نافله عصر 8 رکعت، میشه اینا رو مثلا یه دو رکعتی خون تمامش کرد؟
اینو خیلی میپرسند، سوال خوبی هم هست واقعا. یعنی حالا به جای 8 رکعت 2 رکعت 4 رکعت شما مثلا میتونه میخونه
فرض، زیاده ممکنه حالا مثلا
تو نماز شب وارد شده، اصلا تو روایات اومده نماز شب 11 رکعته، اگر کسی نتوانست همون 3 رکعت آخر شب و وترش انجام بده، ثوابش ان شاء الله میبره. ولی توی نوافل دیگه مثل مخصوصا نافله ظهر و عصر که خب 8 رکعت این 16 رکعته، این در روایات چیزی وارد نشده. به همین جهت هم آقایون وقتی اینکه میخوان نظر بدن میفرمان که اب نداره به قصد رجا. توضیح بدم، شاید الان میگم به قصد رجا این چی؟ معناش این است که من احتمال میدم که اینم خدا دوست داشته باشه،
اینم ثواب داره،
اینم ثواب داره. حالا 8 رکعت نتونستیم 4 رکعت بخونیم، 2 رکعت بخونیم، اینم ثواب داره، چون اینو احتمال میدیم که خدا دوست داشته باشه ثوابمون بده، اشکالی نداره. به قصد رجا یعنی امید، به این قصد که امیدوارم خدا ثواب این نماز نافله رو به من با همین خوندن دو رکعت چهار رکعت بده، اشکالی نداره.
درست. سوال سومشون یه بخشش رو جواب دادیم، اما این بخش شاید منظورشون یه بعد دیگه سوال باشه. خانمایی که تو مراسم ترحیم قرآن میخونن، مداحی میکنن، خود اون خانم این کار رو انجام میده، برای اون خانم اشکال داره یا نه؟
خب ببینید، این دو سویه است. اگر ما گفتیم که مردان نباید به چنین صدایی مثلا گوش بدهن اگر خوف پیش آمدن گناه هست، مفسده هست، طبیعتا اون ورش هم روشن میشه، طبیعتا برای اون خانم هم دیگه جایز نخواهد بود این بلنگوه رو بذاره کاملا. البته این کارم نمی کنن نوعا، ما ندیدیم بلنگوه یه بیرون میخوان بذارن که مردان گوش کنن، نمی کنن. ولی فرضه حالا اونم نباید کاری بکند که اون صدا رو مردان مردان نامحرم بشنوه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سرکار خانم میرزاده از هلند پشت خط هستن، از طریق واتساپ با ما هستن. سرکار خانم میرزاده سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
ضمن خداقوت و تشکر از برنامه مفید شما، یک دوی تا سوال داشتم اگر
بفرمایید. خواهش میکنم.
یک سوال می اینه که ما برای این ورق می برای نماز از مسجد ها، ولی مثلا ساعت 7 نماز صبح قضا میشه، ما مثلا ساعت 7 میخواییم نماز بخونیم، یا 2 دقیقه به 7 یا 3 دقیقه نخواد موقعی ها که دیر بیدار میشیم، مثلا این مشکوکیم این چی رقم نیت کنیم این
مثلا
نیت بله بله بله.
یک سوال دیگه خدمت شما که ما مقدار گوش خریدیم از یک مقدار گوش خریدیم از دکان ترک اینجا به حساب ضرب اسلامیه، ما پول گوشت مرغ دادیم، حالا یه اندازه یک کسد کف و دست مرغ گوشت گوسفند بناختیم، یعنی گوشت اشتباهی آمده، ولی پول گوشت گوسفند ما نده، پول گوشت مرغ دادیم، ولی تکی گوشت به حساب ما استفاده کنیم برای مرغا بدیم. مثلا در اینجا چی شما
درست. سوال دومتون این بود که در واقع شما پول گوشت مرغ رو دادید اما گوشت گوسفند به شما دادن.
درست. مثلا گوشت گوسفند رو
بود. درسته؟
نه گوشت گوسفند ندادن. گوشت ما میدیم اونجا مرغ بدیم که تکه تکه کنن. وقتی مرغ تکه تکه کرده داخل تکه های گوشت مرغ یک تکه گوسفند آمده. اندازه یک کف دست. ولی ما تون پول گوشت مرغ دادیم. حال تکه خوراک آوردیم پول این گوشت، ولی رام هم تقریبا 20 کیلومتریم.
متوجه شدم.
چون من وقتی جای دیگه گوشت بگیریم.
درسته، متوجه شدم. چشم خواهرم، انشاءالله جواب میدیم. اگه سوال دیگه ای ندارید باهاتون خداحافظی کنیم.
با امام زمان سلامت باشید.
سلامت باشید، انشاءالله خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای فیروزی بیننده بعدی ما هستن از فارس. خانم جناب فیروزی سلام علیکم. آقای فیروزی از فارس صدا من رو دارید؟ خب ظاهرا صدا من رو ندارن. آقای فیروزی صدا دارید یا خیر؟ خب ظاهرا صدا ندارن. حالا اگر ارتباطمون وصل شد ما در خدمتشون هستیم. چی میگید بچه ها؟ خب عرض شود که بریم سراغ پاسخ سوالات خانم میرزاده تا ببینیم حالا بیننده‌های بعدی اگر اومدن روی خط در خدمتشون هستیم. در خصوص اینکه نیت معاف ذمه ظاهرا گفتن نماز رو خوندن. آره
بله این زیاد اتفاق میفته، افرادی که یه ذره بدخواب هستن و دیر بیدار میشن و بعد بیدار میشه میبینه که نزدیک آفتابه، خب وضو رو میگیره و الان میخواد نماز بخونه، نمیدونه الان اداییه یا نه، شاید آفتاب زده، چون اولام که آفتاب میزنه آدم خیلی متوجه نمیشه، شاید هم آفتاب نزده ادایی، شاید هم آفتاب زده قضاییه، چه نیتی بکنه؟ نه نیت ادایی نه نیت قضایی، هیچ کدوم. نیت کند معاف ذمه. معاف ذمه یعنی چی؟ تو دلش نه به زبان میاره، معناش این است که اون چیزی که به گردن منه دارم انجام میدم، اونم خدا عالم است که اون چیزی که به گردن منه، الان اون دیگه خدا که میدونه که ادایی ادایی حساب میشه، قضایی قضایی حساب میشه، دیگه نیازی نیست به این که من نیت کنم ادایی یا نیت کنم قضایی.
بعد اینجا تحقیق نیاز نیست برم ببینم آفتاب زده
نه.
یا
نیازی نیست. نه همون نیت مافزه که مافزه به که میکنه کافی.
خب سوال دومشون هم که در خصوص این که گفتن حالا مر خریدن دادن به صلاح خود بکنه براشون بفرستن بیاد، در میان این تکه های گوشت مرغی که پول مرغ هم دادن یه تیکه گوشت گوسفند بوده، تکلیف چیه؟
خب قطعاً گوشت گوسفنده مال همون کسی است که این مرغ رو خورد کرده. باید بهش برسونن. باید بهش برسونن، برگردونن دیگه. از مال او اومده، قاطی مال اینا. نبخشیده به اینا که.
درست.
پس مال اوست دیگه. قطعاً باید بهش برگردونن. اگرم خواستن استفاده بکنن، خلاصه استفاده کنن و به ذمه بگیرن. بدهیش رو بعدن که میخوان برن اون مثلا یه جوری برن دیگه حساب کنن.
من یه چیزی هم حالا بین فرمایشاتون متوجه شدم، این که مثلا این در واقع ذبح مرغ ذبح اسلامیه، اما
دوام منم همین تو ذهنم بود، اما گوشته مثلا
آره ممکنه ذبح اسلامی نباشه.
خب اگر از مسلمان خریدن همون گوشت مرغ رو که ذبح اسلامی بوده و اینم به همون نحو حساب میشه، فرقی نمیکنه دیگه، گوشت گوسفند با گوشت مرغ که فرق نمیکنه، هر دوشون نیاز به ذبح دارن، ذبحش هم باید مسلمان باشه. اگر از مسلمان خریدن اون گوشت گوسفندم که یه قسمتی اومده همراه این، اونم گوشت حلال خواهد بود، بنابراین میتونن استفاده بکنن، متا مدیونن دیگه، حالا به قیمتی که قیمت داره مدیونن به اون شخصی که این گوشت رو اشتباهاً فرستاده.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بیننده بعدی ما سرکار خانم موسوی هستن از تهران، ببینیم سوال این خواهر بزرگوارمون چی هست. خانم موسوی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید.
سلام باشیم با آقای ویتور.
سلام.
چه سوال داشتم ببخشید؟
بفرمایید.
من سوال اول می بود که خوبم داماد دادم که سفیر باشه، میشه خوب صبح اونا بیدن؟
داماد سید؟
آره سید، اگر میشه خوب سادم به داماد خوب بیدن؟
خب بعد سوال بعدی؟
سوال دوم رو ببخشی جسارت هست، نه می زنا که زیر بغل هنجا جلیت می زنه اینا اشکال ندارن، گناه ندارن؟
متوجه نشدیم سوالتون رو، ببخش.
خب
سوال بعدی؟
سوال خیلی من نظر داشتم، نظر به این امی تیل سال از مون نظر تیل می دادی الوای سمنو.
خب
آره اونا الوای سمنو می دادی، الان می تکیم سال که کرده ایام ایام تیل سورنا نمی تکی آدم الوا بیده مردم را مکتم با گوشت یا با مکرانی یا با چیزی دیگه تبدیل کنه نمیشه؟
درست. چشم، حتما جواب میدیم. خانم موسوی موفق باشید انشالله، التماس دعای خیر. خب ما سوالات سرکار خانم موسوی رو بعد از یک فاصله که بریم اتاق فرمان یه بخش رو ببینیم برگردیم حتما خواهیم داد. دوستان بیننده ایم که سوال دارن از وقت استفاده کنن که آخر وقت یه وقتی نشه که دیگه محدود باشیم و نتونیم جواب بدیم. Lord, I'm
دلش میخواد کربلا باشه.
نه کاش یکی از مسافر باشم میون جمع زائر باشم، کاش یکی از مسافر باشم میون جمع زائر باش. با دعای مادرت زهرا بازر و این کرب و بلا باشم، باش با دعای مادرت زهرا باشم. هر قدمی کربلا بردار روی لبم، اللهم اللهم ارنی طلعت الرشید
خب باز هم تصاویر مراسم و حمایش بزرگ پیاده روی اربعین و دل ما راهی کربلا. الهی که قسمت و نصیب هممون بشه به زودی کربلای معلا و اونجا بتونیم دعاگوی شما باشیم. خب سرکار خانم موسوی سه تا سوال مطرح کرده بودن. جناب استاد دامادشون سید هست، میتونن بهش خمس رو بدن؟ حالا منظور احتمالا همون سهم سادات دیگه.
بله دیگه، نصف خمس که سهم سادات، به شرط اینکه این دامادشون فقیر باشه میتونن بهش بدن، اشکال نداره. چون که داماد جزء ارحام نیست، یعنی ارحام خاصی که نفقش بر ما باشه، نه هر ارحامی. و الا آدم میتونه به عموی خودش، مثلا به دایی خودش، به خاله خودش، اینا اگر سید باشن فقیر باشن اشکال نداره. اونی که ممنوعه فقط واجب النفقه ای ماست، مثل اولاد ما. مثلا من فرض و مثال میذارم، من اگر سید باشم پسرم سیده، بعد حالا میخوام سهم سادات خودم بدم به پسرم، این نمیشه. ولی اگر میخواد به دامادش بده، داماد اشکال نداره، واجب النفقه نیست، میتونه.
درست. و سوال دومشون استفاده از ژیلت برای خانم ها، حالا
یعنی زدودن
موهای زائد بدن،
زائد توسط خودشون اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره. ولی اگر که توسط دیگران باشه، که حالا دیگه امروزه میدونید که گاهی واقعا سوالم میکنن که کل بدن رو میخوان اپیلاسیون کنن، عرض میشود توسط دیگری باشه جایز نیست.
خب فقط حالا ایشون در مورد مثلا زیر بغل سوال کردن که دیگه این حتی توسط دیگران هم باشه. نظر سمنو داشتن ظاهرن، حالا اینکه نظرشون واقعا شرعی بوده نبوده شما پاسخ بفرمایید. الان با توجه به شرایط کرونا میتونن چیز دیگه ای رو به جای سمنو؟
دو صورت داره، یکی اینکه اگر واقعا صیغه شرعی نخونده باشن که نوعاً هم نمیخونن، یعنی تو دلش نیت کرده هر سال مثلا، حالا معمولا هم سمنو رو همون آخرهای سفر مرسوم بود، مثلا هر سال آخر سفر سمنو بده، نیت تو دلشه، اینو میخواد تغییر بده، اشکال نداره. اگرم به زبان چیزی گفته ولی اون صیغه مخصوص رو نخونده، به زبان گفته که خب انشالله ما هر سال سمنو میدیم آخر، اینم میتونه تغییر بده. این مال این خیلی راحته. اما اگر گفته نه برای خداست، بر عهده من که هر سال فرض کنیم 28 سفر سمنو بدم، اینجا تا حالاش که مشکل نداشته واجب بوده، نذر واجب است، رو تخلف کنه کفاره داره. ولی امسال اگر این دیگه تشخیص با خودشه، اگر امکان انجام این نذر صحیح شرعی وجود نداشته باشه، امکانش نباشه، ولی قابل تغییره، یعنی دیگه تکلیف نداره. امکانش نباشه یعنی چی؟ یعنی اینکه تو خود پختن سمنو ممکنه مثلا مشکلات بهداشتی باشه، یا اینکه نه، البته حالا اینکه میتونن سمنو رو چند نفر خواستن دیگه، میتونن توی فضای بازی سمنو رو بپزن، بعدم تو ظرفای یک بار مصرف بهداشتی بدون تجمع بدن، امکانش من فکر میکنم هست، مثل بقیه مواردی که اطعام میکنن. اگه امکانش باشه و صیغه نذر هم خونده باشد، باید به نذرش عمل بکنه.
بسیار خوب، بریم برخی از سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. جناب آقای قاسمی عزیزمون از کابل افغانستان، گفتن که حدود 5 ساله که همراه نیروی نظامی ملل متحد کار میکنم و ما یک آشپزخانه داریم که از کشورهای هندوستان و آمریکاست.
بله.
همین آشپز هم غذاهای غیر اسلامی و اسلامی هر دوتاش رو میپزه و من فقط غذای اسلامی رو استفاده میکنم، ولی غذای اسلامی در یک ظرف مشترک پخته میشه، ولی برای مثل گوشت مرغ که وارد میشه نوشته است حلال، ولی به خدا معلوم است و بعضی وقتها در دوراهی قرار میگیرم، راه حل چیست؟
خب ببینید، دو تا بحثی، بحث خوردن یعنی گوشت، فراورده‌های گوشتی است که بحث ذبحشه، یه بحث پاک و نجسی هست. ایشون اگر غذاهایی که به قول خودشون گوشتی یا فراورده گوشتی نیست، که میگم فراورده گوشتی مثل سوسیس و کالباس و همبرگر و اینجور چیزا، نخورن اونا رو، غذاهای دیگر رو بخورن، غذاهایی که مثلا سبزیجات و امثال این هاست، یا مثلا فرض کنید که ماهیه، که ماهی دیگه ذبح نمیخواد، فقط صیده، صیدش هم توسط غیر مسلمان هم هیچ اشکال نداره، فقط مهم این است که ماهی پولکدار باشه و زنده از آب گرفته بشه، که معمولا هم زنده از آب میگیرن، اینجور نیست که تو آب میمیره بعد اونا صید میکنه، نه، فقط ماهی پولکدار باشه، اونم میتونه، قابل تشخیصه، بنابراین میتونه استفاده کنه. گوشت رو استفاده نکنه، چون میگه که اینا به این صورت هست نمیشه استفاده کرد، میمونه مسئله ظرفشون. این ظرفه ایشون میگه که غذاهای غیر اسلامی هم درش طبخ میشه، اب نداره، اون مرغی که به فرضم ذبح اسلامی نباشه یا گوسفندی که ذبح اسلامی نباشه تو اون ظرف استفاده میشود، اگر ما یقین داریم، ببینید دقت کنید، این خیلی نکته مهمی است، یقین داریم که ذبح عرض میشود که غیر مسلمان بوده، مثل فرض کن هندیه، هندوه، بله، وقتی اینجا ظرفم، اون گوسفند اصلا نجسه، میته حساب میشه، اون مرغ میته حساب میشه، نجسه، بنابراین ما ظرفم نجسه، مشکل ایجاد میکنه، بله، این مشکلی است. اگرم خوک، گوشت خوک باشه که اون یعنی معلومه که اصلا نجسه و ظرفش هم نجسه.
بعد سال بعدی گفتن اگر یک کسی رو اجبار بکنه که نماز بخونه یا روزه بگیره، این کار گناه داره؟
اجبار ما نداریم آخه، ما در شرع مقدسمون اجبار به عبادت نداریم، مگر در مورد خاصی، اونا رو داریم حالا یه جایی، ولی این که مثلا دیگه نهایتش پدر است، دیگه پدر است نسبت به فرزند خودش، امر داریم، تو روایات اینجوری داریم که امر کنید، یعنی یه حد میانه است، بی تفاوت نباشید، از اون طرف هم اجبار به این اجبار آخه یعنی چی؟
یکی به زور بلندشی بگیریش بزنی اینا،
اجبارم معنا بکنن خوبه برای ما، که مثلا بگیم اجبار معناش به قول شما این است که الان خوابیده یه لگدش میزنه، بعدم بهش میگه یالا پاشو، بعدم بلندش میکنه میبردش سمت مثلا وضو بیارش، این اجبار به این صورت ما نداریم همچین چیزی. اما این که بهش بگی که پاشو نماز تو بخون، مثلا امر بکنه ها، امر میدونید امر بالاتر از این است که بیاد مثلا حالا تشویقش میکنه، اینا درسته، ولی امرم میخواد،
یعنی این وارد
بله
شده.
بله روایات ما ده. بله روایات داره که مرو سبیانکم
تازه بچه هاتون رو،
بله بله، یعنی امر کنید به فرزندانتون، حتی کوچیکا از 7 سالگی. ما از 6 سالگی اهل بیت فرمودن، ولی شما حالا یه سال تخفیف داره، بچه هاتون از 7 سالگی امر کنید، یعنی بچه جون پاشو، دارم بهت میگم پاشو نماز تو بخون، یه مقدار اینا میخواد، همش درسته با تشویق و خوش اخلاق اینا، یه مقدار اینجوری، ولی اجبار نه، اجبار ما نداریم.
درست. گفتن که اگر شخصی به جنابت باقی بماند و عرق بکند، عرق به لباسش برسد، آیا لباس نجس میشه؟
نه خیر، اون بحث دیگری است که اگر کسی خدای نکرده از راه حرام جنوب شده باشه، عرق جنوب از حرام مانع نماز خوندن، تازه اونم میگن نجس نیست، مشهور آقایون فقها میگن نجس نیست، فقط باش نماز نمیتونه بخونه، و الا اگر جنابت از راه حرام نباشه، نه هیچ مشکلی نداره.
سوال بعدی، خواهر بزرگوارمون سرکار خانم سمیه فیضی از هرات افغانستان، گفتن یک سوال داشتم، مادر شوهرم تقریبا 3 سال میشود مریض هست، مشکل اعصابم داره، در بستر بیماری هم هست که خدا انشالله شفاشون بده، نمیتونه از جا بلند شه نماز بخونه، نمیتونه روزه هم بگیره، نمیتونه تکلیفشون رو انجام بده، ما باید چه کار بکنیم؟ راهنمایی باید بکنن یا نه کمک
خب
بکنن؟
ببینید مریض که هست درست، مریض که زیاد دارید، ولی مهمه برای نماز خوندن اینه که هوشیار باشه، میفهمه، تشخیص میده، این ملاکشه. اگر این شخصی که مریض است میفهمه وقت نماز رو، یعنی بهش بگیم الان مغرب شده میفهمه، بگیم خب نماز مغرب حالیش میشه نماز مغرب سه
رکعت،
ولو اینکه خابیده ای بخونه اونش مهم نیست، مریضه بله خابیده ای بخونه، همون که تو رخت خوابش یا تو تختش مثلا خابیده، همون به سمت نماز خوندن خابیدم این نیست که پاشو به سمت قبله دراز بکنه، بلکه به این معناست که مثل میتی که تو قبرش میذارن به سمت راست صورت به سمت قبله نمازشو بخونه، ولی مهم اینه که میفهمه نماز چیه، وقت نماز چیه، صبح چیه، عصر چیه، غروب چیه، اینا بفهمه. پس بنابراین اینو ایشون ببینن تشخیص بدن، اگر جوری است که نه دیگه هوش و حواس ندارد، هیچ نمیفهمه اصلا نماز چی هست، این دیگه تکلیف نداره، قضا هم نداره، روزش هم هیچ.
بسیار عالی. جناب آقای بیات از اسلوواکی پشت خط هستن. آقای بیات خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم.
حال شما چطور برادر؟
ممنونم آقای بیات، دست شما درد نکنه، همچنان سلام جدا کنه برای آقای ویپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم برادر.
تشکر، ممنون شما. آقای ویپور من یک سوال داشتم، خودم معاشیه 12 امامی هستم، در اسلوواکیا زندگی میکنم، اما مشکلات من زیاد نمیتونم برای خود زن بگیرم. اگر من از طریق اینترنت با کسی معرفی بشم آیا این گناه هست؟
بله. خب یعنی فقط
سوال دیگرم
یعنی ارتباط اینترنتی فقط همین؟
بله، چون من کسی را ندارن که برای طلبگاری برن یا خواستگاری برن.
آها، یعنی خودتون اینترنتی خودتون خواستگاری کنید منظور؟
یا خودم با کسی معرفی بشم، چون مشکل است. خودم گفته نمیدونه کسی را گوهم بیاید.
درست.
من شما را بخون.
خب متوجه سوالتون شدیم. خب سوال بعدی بفرمایید.
سوال بعدی این است که نماز پیشین تا ساعت چند میتونه قضا نشه؟
نماز چی؟
پیشین، نماز عشا.
عشا؟
عشا، بله.
خب تا که قضا. خب دیگه چی؟
یک سوال دیگه هم داشتم، مذرت میخوام در شما میگیرم. من اگر بام از بانک دارم ایره بام بس با 15-16 سال بام گرفتم، آیا من باید چیز بدم هر سال
خمس؟
چی میگم اسمش فراموش کردم.
خمس؟
بله خمسش بدم.
بله بسیار خوب،
دست شما درد نکنه،
حتما جواب میدین. ممنونم آقای بیات، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. یا علی، آرزو میکنیم ان شاء الله بخت همه جوونها، همه
نپرسیدم که چند سالشو،
آره، مجردها باز بشه و به ویژه بعد از ماه سفر که ماه شادی هست و خلاصه خیلی ها هم تصمیم میگیرن برای ازدواج، هم آقای بیات هم جوونهای ما، آقا پسرها، دختر خانمها و خیلی از بینندهایی که گاهی پیام میدن و التماس دارن، هم پدر و مادرهایی که دنبال این موضوع هستن، انشاءالله دلشون شاد بشه و همچنین جوانهای ما عاقبت به خیر بشن. خب یه تلفن دیگه هم داریم، اجازه بدید که بله این رو دریافت بکنیم، بعد انشاءالله سوالات آقای بیات رو پاسخ میدیم. سرکار خانم زنگی آبادی از کرمان. خانم سلام، بفرمایید. ممنونم.
خدمت شما آج آقا، سلام عرض
میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمید خواهرم.
آج آقا من نانمی بودن از که تا موضوعانی که یادم هست نماز روزمه گرفتم از بچگی، ولی نمیدونم چند سالگی بوده. حال تقریبا حساب کردم 18 ماه روزه به دهکارم. حال این روزه 18 ماه که میباید توان گرفتن شد ندارم خیلی که مرتب گیرم. آیا من هم باید کفارشون بدم یا باید روزام هم بگیرم؟ یکی
الان توان روزه گرفتن یعنی دارید یا نه؟
داره، مثلا در ماه دسته تا.
خب
نمیتونم حالا حتی همه بگیرم، میتونم یعنی اوم کفار نده قدر روزه بگیرم، باید حالا کفارشون هم بدم یا هم روزه بگیرم. روزه بگیرم کفار من. یه سوال دیگه هم دارم که من بابام یه مقدار زمینی یه خورده اول زنده بوده، خدا بیامرز بخشید به زمین پرسته، بعد چون یه مقداری هم که از دنیا رفته به هم چی داده، ارث رسیده. بله. اگر بخوام حساب کنم من حاجی بودم تو روستا، ولی شوهرم توان زندگی مثلا سنگی بودن عوضه جرد نمی بود. حقیقت من این پور تا واقع شوهرم زنده بوده در اختیار رو گذاشتم، زندگی من ادار کردیم. بقیش هم دی بچه گلان این 14 سال مرد فوت کرده، دو تا بچه داشتم، بچه یتیم داشتم، بلقی خرج زندگی بچه هم بزرگ کردم، عروض کردم، یه دو واحد برا بچه هم خونه نداشت، یه دختر مرتجه رو بچه هم تو خون. خب بسه اومده دینه دیتبانی الان من مکه اسم نویسم، حالا که نمی نویسم بچه بنویسم تا آیا من بتونم مکه برم یا نتونم. الان 62 سال سن گرفتم، بالا خونه مونده واحد ساختم، بسه پول مکه گفتم برای رضا خدا پول مکه بالا دو تا واحد خون برای اینا ساختم. حالا آیا باید مکه برم یا هم حسابه تکلیفم چی؟
بله چشم، حتما خدا نگهدارتون باشه جواب میدیم انشاءالله موفق باشید. خب آقای بیات استاد گفتن که حالا در منطقه‌ای که زندگی میکنن ظاهرا کسی رو ندارن برای اینکه برن حالا از طریق اینترنت یا غیره خودشون کسی رو پیدا بکنن، آشنا پیدا بکنن یا خواستگاری بکنن، اشکال داره؟
مقدمات ازدواج آره. نه هیچ اشکال نداره، رعایت بکنن دیگه. حالا اینا رعایت جوانب شرعیش بشه که اشکالی نداره که یعنی به صورت خیلی طبیعی، عادی، معمولی و راه‌های معمول سنتیشه دیگه. حالا این که خواستگاری می‌رفتن ایشون خودش می‌خواد بره، خواستگاری اینترنتیه اب نداره، اشکالی نداره، میگم با رعایت جمعی جوانب.
سوال دومشون هم گفتن که نماز پیشین که نماز عشا تا کی قضا میشه؟ چه
دو تا وقت داره نماز عشا؟ مغرب هم همینطوره، مغرب و عشا نماز ادایشون که ادای قطعیه تا نیمه شب شرعی است. از نیمه شب شرعی تا اذان صبح وقت دومه که اگر کسی نخونده بود خواست بخونه دیگه به نیت مافذ ذمه بخونه که توضیح دادیم، یعنی این که تا نیمه شب شرعی نماز عشا رو میخونه نیت میکنه اداییه تو وقت خودشه، ولی اگر از نیمه شب شرعی گذشت نگه خب قضا شد دیگه، حالا که ما نخونیم حالا میذاریم فردا میخونیم، نه این مهمه. بعد از نیمه شب شرعی تا اذان صبح حتما باید خونده بشه، مطابق چه نیتی؟ مثل اون آدم است که نزدیک آفتاب پاشده ها نمیتونه بگه حالا که دیر شده نمیدونی والا آفتاب زده یا نزده انشالله بعدا بخونه، نه حتما باید بخونه، منتها به نیت مافذ ذمه. اینجا هم حتما باید بخونه به نیت مافذ ذمه. مافذ ذمه یعنی نیت ادا نکند، نیت قضا هم نکنه، خدا دیگه خودش حساب میکنه.
بله. سوال سومشون هم گفتن که وامی از بانک گرفتن، ظاهرا خیلی هم قسطاش باید بدن و هنوزم ادامه داره، خمس باید بدن یا خیر؟
به دو شرط خمس داره، وام رو گرفتن به بانک بدهکارن، اگر این وامی که گرفتن خرج نکردن گذاشته اینجا، درست شد؟ الان امروز شده سر سال خمسی، میبینه که وامی که گرفته موجوده و این مقدارم قسط داده، حالا هر مقداری هر مقداری، دو تا شرط داره، چون اگر خرج شده قبل از سر سال خمسی خب هیچ خمس داده، اگر موجوده ولی هنوز قسط نداده یعنی بدهکاره اونم خمس داده.
نه خب اینجوری که توضیح دادم وام برای خونه گرفتن دیگه،
خب مصرف شده دیگه،
آره دیگه برای خونه بوده
مصرف شده هیچ دیگه خمس داده قبل از سر سال آخو، چون بعضیا هستن اصلا وامو میگیره برای اینکه پولش رو مثلا بذاره کنار یا بذاره تو بورس هر چی. اگر وام رو گرفت پولش موجوده مصرف نکرده
به مقداری که قسطش رو
به
داده،
به مقداری که قسط داده خمس داره.
اگرم که خرج زندگی شده، فرش خریده، خونه خریده، وسایل خریده، که خب خانم زنگ‌آبادی هم دوستان سوال مطرح کردن، گفتن حالا از اول سعی کردن روزهاشون رو بگیرن اما الان رفتن خودشون حساب و کتاب کردن تقریبا 18 ماه بدهکارن، کفاره هم باید بدن برای
18 ماه روزه اگر یقین داره که بدهکاره، که خب قضا به عهده‌شه، ایشون میگه که من ماهی دو سه روز میتونم بگیرم. خب همین رو بگیرن بنویسن ببینن چقدر ازش کسر میشه، خب بقیه‌اش که میمونه وصیت بکنن. مثلا از 18 ماه ایشون میگه که من میگیرم هر چی بتونه بگیره، هر چی نهایتا باید وصیت بکنن که این مقدار من روزه بدهکارم. این یک، این قضا کفارم داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقتی که ایشون نمیگرفته میتونست تو بقیه سال قضا کنه، جوون بوده مثلا میتونست قضا کنه، خب چرا قضا نکرد؟ تأخیر قضا تا ماه رمضان بعدی جریمه داره.
یعنی از این ماه رمضان تا اون ماه رمضان اگر قضای روزه رو عمدن نگیریم باید هر روزش
750 گرم حدود 1 کیلو رو باید کفارهشو بله باید بدن.
سوال دومشون هم گفتن که حالا بر اساس زمان حیاتشون یه چیزی رو پدر بهشون بخشیده، بعدم ارث بهشون رسیده، به قول خودشون اون موقع حاجی شدن اما شرایط زندگی شوهرشون هم سخت بوده، هزینه شوهر کردند و بعدش هم باز دوباره بخشی از اینها رو برای فرزندانشون خونه ساختن. تکلیف حجشون چی میشه؟
خب ببینید اینا خیلیشون واجب الحجه، یعنی با این توصیف ها واقعا نمیشه حج رو تعطیل کرد، مگر مورد استثنائیش اونجاییست که شوهر اونقدر درآمدش کمه که اگر این زن این پول را خرج زندگی نکنه حرج پیش میاد. این خیلی مهمه. حرج یعنی چی؟ یعنی اصلا زندگی به هم میریزه، اصلا دیگه قابل تحمل نیست. شوهره درآمدش ناچیزه، نه شما میخواید زندگی بهتر داشته باشه، این ملاک نیست، پولا رو داده زندگی بهتر داشته باشه. مثلا امروز میگه ما مبل نداریم، خب من پول دادم مبل خریدیم نه فلان، که نه اینا حرف نیست، اینا نیست. یه وقت است که اگر این پول رو به شوهر نمیداد زندگیش واقعا فلج میشد، حرج بود، یعنی قابل تحمل نبود. خیلی خوب، اب نداره، زندگی باید بچرخه. بله اینجا واجب الحج نیست، اما نه اگر اینجوری نبوده زندگی میشد اداره بشه، ولی با یه مقدار سختی قابل تحمل. نباید این کارو میکرد و به گردنشون حج، و باید حج رو برن. سنی هم ایشون نداره دیگه، 60 خورده ای که چیزی نیست، حج رو باید برن که حالا امسال مشکل بود، سال دیگه انشالله باید فیش آزاد بخرن و به صورت آزاد حج رو برن.
حالا این نکته رو ایشون گفتن که بعضی ما گاهی تو ادبیات بعضی هست مثلا صحبت از حج میشه، الان شما واجب الحجی، میگه آقا حج در خونته، چیه؟ مثلا پسرت الان میخواد زن بگیره، پسرت خونه نداره، براش خونه بخر، دخترت جهازیه میخواد، اینا واقعا
نه اینا هیچ کدوم ملاک نیست. مضافه بر این که این خانم که برش نفقه واجب نیستش، که مادره که میخواد جهیزیه دخترشو بده، نمیدونم فلان، این حرفا لازم نیست واقعا، خصوصا اینکه ایشون قبلا واجب شده. این نکته مهمتره که اگر کسی قبلا حج برش واجب شده، مستقر شده، نرفته، ولو اینکه قرض کنه چاره‌ای نداره، پولو باید قرض کنه، حج شده.
درست. بسیار خوب. فرصت داریم یه دونه سوال پیامی هم من بخونم. خواهرمون خانم یعقوبلو از تهران حکم خالکوبی رو پرسیدن. چیست؟
خالکوبی جهات مختلف داره. یه وقت است که بحث نمازو نمیدونم برای غسلشه، برای وضوشه، نه زیر پوسته، برای وضو و غسل مشکل ایجاد نمیکنه. یه وقت از سوال از اینه که من وقتی خالکوبی میکنم، آخه خالکوبی الانش میگن تتو.
بله.
میگن نمیگن خالکوبی.
آره.
تتوی ابروه، میگه تا 3 روز آب نزن. خب چه ضرورتی داره که شما بدین کارو بکنی، خودت رو مستر بکنی که وضو نتونی بگیری. اینم هست. این جایز نیست که این کارو بکنه. اینم یه نکته است. نکته دیگه این است که خالکوبی باز اگر تتوی ابرو باشه، اون وقت در معرض نگاه مردان نامحرمی اگر واقعا عرفاً زینت حساب بشه، باید بپوشونه. ولی اگر در سایر بدن باشه نخیر، مشکلی نداره.
بسیار خب. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خیلی بزرگواری فرمودید و استفاده ممنون. کردیم. خدا انشالله به شما خیر بده. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. برنامه زنده زمزم احکام امروز رو همراهی فرمودید. خب طبق معمول میمونه دیگه، تعدادی از سوالات به صورت پیام بر ما فرستادید، انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی حتما پاسخگو هستیم. باز هم عاجزانه درخواست میکنیم از تک تک شما بینندگان عزیز دعا بکنید انصافا برای خدمتگزاران کوچیک خودتون در شبکه جهانی ولایت، که به زودی بریم کنار این صحن و سرای نورانی و ملکوتی و بهشتی کربلای معلا بین الحرمین، اونجا برنامه زنده برای شما اجرا بکنیم. خیلی دوستان من دارن تلاش میکنن شرایط مهیا بشه، هنوز شرایط مهیا نشده، بالکل مرزها زمینی و هوایی بسته است و هیچ عنوان هیچ زائری رو و هیچ شخصی رو ایرانی رو اجازه نمیدن. انشالله بلکه خدا فرجی حاصل بکنه و حضرت سید الشهدا عنایت بکنه، راه و مسیر باز بشه، حداقل برای دوستان رسانه‌ای ما بتونیم ما مشرف بشیم و خدمتگزار شما باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.